بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیاری از اخلاقیات و اعتقادات، اینها در متن یک فعالیت رشد میکنن بدون اینکه انسان درگیر یک فعالیت، درگیر یک عملیات خاصی باشه. نمیشه همینجوری اعتقادات رو تقویت کرد، ایمان رو افزایش داد، روحیات رو بهبود بخشید و اخلاقیات رو تعالی داد. انسان اگر بخواد وجود خودش رو شکوفا کنه، در گرایش‌های خودش تأثیرات بسیار خوب بگذاره، حتی در فکر خودش، در عقل خودش فربهی ایجاد کنه، رشد ایجاد کنه، باید این رو در یک بستر عمل و تجربه انجام بده. همینجوری آدم فقط بشینه تو کتاب خونه یا به در و دیوار نگاه کنه و فکر کنه، یا اینکه انسان فقط به نمیدونم امور معنوی بپردازه، باز بدون صحنه عمل مثلا مناجات کنه یا عبادت کنه، اینجوری کسی رشد نخواهد کرد. ما حتی به دانش آموزان، به کودکانمون میخواییم چیزی رو بیاموزیم، این بهتره. بهتره یعنی 90% باید اینطور باشه که در صحنه عمل این آموزش صورت بگیره. خب یک فعالیت یا یک نوع فعالیت، یک نوع زندگی کردن، یک سبک زندگی، یک عنصر کلیدی برای سبک زندگی یا یک نوع برای زندگی کردن و فعالیت کردن، مسئولیت پذیریه. در بستر فعالیت مسئولیت پذیرانه یا زندگی مسئولیت پذیرانه یا کارهایی که ما انجام میدیم توأم با مسئولیت پذیری، اونجاست که انسان رشد میکنه. مسئولیت پذیری یک اسم خاص برای یه فعالیت نیست، یک نوع زندگی کردنه. نوع زندگی مسئولیت پذیرانه توأم با احساس مسئولیت، که البته در متن عمل باید خودشونشون بده، که اگر این نوع زندگی رو، این نوع سبک زندگی رو در همه فعالیت هامون جاری کردیم، وقت در بستر این فعالیت ما به رشد روحی و فکری و شکوفایی استعدادها و فطرت میرسیم. ببینید، درس خوندن میتونه مسئولیت پذیرانه باشه، میتونه بدون مسئولیت پذیری. زندگی خانوادگی، اداره زندگی خانوادگی میتونه توأم با مسئولیت پذیری باشه، میتونه بدون احساس مسئولیت باشه. مادری کردن یا پدری کردن، حتی فرزندی کردن برای پدر و مادر، حتی خواهری کردن و برادری کردن، اینها میتونه توأم با مسئولیت پذیری باشه، میتونه بدون مسئولیت پذیری باشه. بازی کردن و تفریح کردن، تو کارهای گروهی شرکت کردن، میتونه با مسئولیت پذیری باشه، میتونه بدون مسئولیت پذیری باشه. فعالیت اداری و کاری داشتن میتونه با مسئولیت پذیری باشه، میتونه بدون مسئولیت پذیری باشه. کارمندی که مسئولیت پذیر نیست، روز به روز که کار میکنه هم خودشو نابودتر میکنه، هم کارشو و هم جامعهشو. اما کارگری که، کارمندی که، استاد و معلمی که با مسئولیت پذیری کار میکنه، اصلا مدل کار کردنش با هم دیگه فرق میکنه. من از آثار مسئولیت پذیری اگه بخوام بگم خیلی زیاده، از ابعاد مختلف میشه بهش پرداخت. یکیش خسته نشدنه. کسی که با مسئولیت پذیری کار میکنه، دو برابر سه برابر کار میکنه، خسته نمیشه. اگر یه وقتی دیدی دارید از درس خوندن، کار کردن، کار تو خونه یا هر فعالیت دیگه‌ای خسته میشید، زود حوصله‌تون سر میره، بدونید دارید اون کار رو بدون مسئولیت پذیری انجام میدید. و این البته خیلی زشته، صدمه میزنه به انسان، انسان رو شبیه حیوان میکنه. تمام. یک کسی شما رو وادار کرده، ته دلتون هماهنگ نیستید، این کار رو تصمیمش رو خودت نگرفتی، تو در این فعالیت مستقل نیستی و استقلالت رو رعایت نکردی و داری خودتو خراب میکنی. نکن این کار رو. اگه درس نخون، اگه هر کاری نکن. مثلا خیلی از خانوم و آقایون توی به اصطلاح مسئله همسری و خانوادگی زود از دست همدیگه خسته میشن، زود از دست همدیگه عصبانی میشن، زود از دست همدیگه گله میکنن، زود عیبای همدیگه رو میبینن، سخت میگیرن. اینها کسانی هستند که بدون مسئولیت پذیری وارد زندگی مشترک شدن. و البته میدونید دیگه، کلمات خیلی قشنگی هم جاش استفاده میشه. ببینید، من امشب به شما عرض میکنم که دشمنان مسئولیت پذیری فکر میکنید چی هست؟ در اداره بروکراسی، در آموزشگاه امتحان و نظم تحمیلی مدرسه، در خانواده عشق و محبت. بله، گاهی از اوقات عشق میشه دشمن مسئولیت پذیری. وقتی کسی صرفاً با عشق وارد خانواده شده، صرفاً با دوست داشتنی هاش داره حرکت میکنه، نه اینکه آقا تو مسئولیت این همسری رو، این خانواده رو پذیرفتی، حالا پاش وایسی، چوبش رو باید بخوری، تلاش باید بکنی درستش بکنی. این خانواده مال توه، چه زن باشه چه مرد. من مسئولم همسرم رو درست کنم، هماهنگ کنم با او، هماهنگ بشم. من باید این خانواده رو درست کنم، این خانواده رو شکل بدم. با مسئولیت پذیری وارد بشی خسته نمیشی، با مسئولیت پذیری وارد بشی زود نمیبری، زود ضعیف نمیشه روحیت. با مسئولیت پذیری وارد بشی تفریح نمیخوای زیاد. آدم تفریح میخواد اما نه زیاد. بعضیا روحشون خیلی کششه تفریح داره. اینا کسانی هن که با مسئولیت پذیری زندگی نمی کنن. به خودت لطمه میزنی اگر با مسئولیت پذیری وارد نشی. مثلا یکی از آثار مسئولیت پذیری خلاقیته. هی آدم دقیقه یه دفعه که نمیره بشه مشاور که تو معلومه مسئولیت پذیرانه وارد نشدی، راهشو پیدا نمی کنی. اگر مسئولیت پذیرانه وارد یه کاری شده باشی، گفته باشی آقا هرچی شد با من، من خودم یه جوری جمعش می کنم، اون وقت راه رفع مشکلات، راه تعالی و بهره‌وری بیشتر، راه لذت بردن بیشتر از اون زندگی یا از اون کار رو پیدا میکنیم. ببینید، کارخانه هایی که دولتی هستن تو همه دنیا ثابت شده، مسئول یا مدیر دولتی میگذارن، راندمان کاریش به شدت کاهش پیدا میکنه. ولی کارخانه ای هست مسئولش خودشه یا چند نفر هستن خودشون اینو راه انداختن، ضرر بکنن زندگیشون صفر شده. معمولا اینجور کارخانه ها که کسی مدیرش رو موظف نکرده حقوق بگیره بره، آدمشون زیاد با هم فرق نمی کنه ها، ولی این کارخانه ها 100% موفق تر از اون کارخانه ها هستن. 100% حداقل من دارم میگم. اصلا خیلی فرق میکنه. کار دولتی شکست خورده است در بسیاری از موارد، چون اصلا آیین نامه ها و انضباط کار دولتی، اون بوروکراسی که عرض کردم، اجازه به شما نمیده که مسئولیت پذیرانه کار بکنید. تا بالا سرت نظارت میاد، تا با حقوق تشویقت میکنن، تا میخوان تنبیهت بکنن در اثر خطا، کلن احساس مسئولیت از بین میره، احساس میکنی یکی دیگه مسئوله. کارهای کارمندی به شدت راندمان رو میاره پایین. من از روانشناس‌های محترم، از نمیدونم اداره کنندگان بالاخره کشور در بخش‌هایی که مربوط هستن، ازشون میخوام برن مطالعه بکنن ما چرا تو کشورمون اینقدر کارمند دولتی زیاد داریم. والا کشورهای پیشرفته دنیا اینقدر کارمند ندارن. سبک زندگی در جامعه ما غلطه که این اتفاق افتاده. این مال وضعیتیه که یه پول نفتی باشه به اینا پول بدن، اینا هم یه 2% کار بکنن دیگه. نونخور دولت برای خودش اضافه کرده. حالا این حرف من یعنی این که کارمندا رو بریزیم بیرون الان بیکار بشن بیکاری افزایش پیدا کنه؟ نه، باید کار رو برون سپاری کرد. جاهایی که دولت بی خود دخالت میکنه و کار رو تصاحب میکنه، 10 تا کارمند بگذاره جایی یه دونه شرکت کوچولو که با 2 تا کارمند اداره میشه نمیتونه کار بکنه. این قطعیه، چون اون 2 نفر یه شرکتی خودشون را انداختن، مثلا شرکت دانش بنیان، یه کارگاه و کارخونه کوچولوی خودشون را انداختن، خودشون مسئول کار خودشون هستن. در اسلام خیلی سفارش شده به نظم، ولی نظم دادن معمولا سم مهلکه. منتها نظم تولیدی خود انسان باشه نجات بخشه. انسان مسئولیت پذیر خودش نظم میده به کارهای خودش. و رفقا اصلا شما مجبور نیستید شبیه رفیقتون نظم بدید به خودتون. یکی از 8 صبح کارش شروع میکنه، یکی از 9، یکی از 7، فرق نمیکنه. خودت نظم بده. ساعت خواب و بیداری بدن، ساعت هوشیاری بدن آدما با هم دیگه فرق میکنه. همه مجبور نیستن شبیه هم دیگه باشن، ولی هر کسی باید خودش زندگی خودش رو منظم کنه. واگذار نکنیم اداره خودمون رو به کس دیگه. راندمان کاریمون میاد پایین، خلاقیتمون کم میشه. پس 2 تا تا حالا من اثر عمده عرض کردم. یکی این که اگر شما مسئولیت پذیرانه زندگی کنید، شغل، تحصیل، هر چیز دیگری، خستگی کمتر میاد سراغتون. به تبع تفریح و وقت هدر داده هم کمتر خواهید داشت. یکی دیگه، خلاقیتتون افزایش پیدا میکنه. خب جایی که دارید زندگی میکنید، برای اینکه شما رو مسئولیت پذیر بار بیارن، باید این اجازه رو به شما بدن. باید یه جوری با نظارت شما رو خفه نکنن که شما احساس کنید دیگه مسئولیت درس خوندنت با شما نیست. بنده مکرر میرفتم دبیرستانها. خود بنده دبیرستانی بودم، تو دبیرستان دیگری تدریس میکردم. یعنی خیلی تو این فضا دقت کردم. تو دانشگاه ها که دیگه فراوان، تو حوزه های علمی هم همینطور. وقتی که حضور و غیاب میاد، میگن ما رفت و آمد تو رو کنترل میکنیم. وقتی امتحان میاد، وقتی میگن که ما درس خوندن تو رو کنترل میکنیم، به طور ناخودآگاه طلبه، دانشجو، دانش آموز میگه پس شما مسئول درس خوندن منی؟ این تمام شد دیگه، قصه حل شد. درس خوندن یعنی کشک توی همچین محیطی. چجوری ما باید تو محیط این حس مسئولیت پذیری رو بالا ببریم؟ یه سری قواعد و قوانین روانشناس ها گفتند. از دین خیلی میشه الهام گرفت. یکی از مهمترین الهاماتی که دین میتونه به ما بده برای اینکه یه آدم شخصیتش مسئولیت پذیر بشه، تشویق و تنبیه هاییست که در دین هست. تشویق و تنبیه ها رو ببین دین چیکار میکنه؟ میندازه به قیامت. حتی شما یه آدم خوبی تو همکاراتون داشتید، نباید جایزه بهش بدید، بگید آقا شما خیلی نماز تو به وقت میخونی، خیلی تقوا رو رعایت میکنی، آفرین. اسلام میگه تو اینو گفتی، آفرین. قتلتهو، کشتیش او رو، دشنه تا دسته فرو کردی تو قلبش، چرا تشویقش میکنی؟ البته یه جایی داریم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید گناهکار و کسی که آدم شایسته‌ای در نظر تو آقای مدیر یکسان نباشند. ولی این معناش این مدل تشویق تنبیه‌های فوری عینی درشت نیست. گاهی ممکنه یه مدیر بالا سر به یک نیروی بگه که آفرین من دعات میکنم، یه تشویق معنوی. گاهی یه تشویق عمومی میکنه، میگه بخاطر اینکه یه نفر تو شما یه مجاهدتی کرده، یه خلاقیتی کرده، همه شما رو تشویق میکنم. شیوه تشویق و تنبیه نباید یه جوری باشه که احساس مسئولیت رو از بین ببره. روانشناسا رفتن بررسی کردن برای ترک سیگار یه عده‌ای رو تشویق کردن، گفتن آقا هفتگی اینقدر ما شما رو تشویق میکنیم، اینقدر پول میدیم، اینقدر جایزه میدیم اگر سیگارتون رو ترک کنید. یه عده دیگر هم گفتن سیگار رو ترک کنید، سیگار این ضرر رو داره، هیچ تشویقی هم نمی کنیم. ولی سعی کردن با فکرشون کار کنن، اونا خودشون تصمیم بگیرن. صورت اول، هفته های اول دوم موفق تر بوده که تشویق کرده، تشویق مشخص سر هفته، خب چند تا سیگار ترک کردی این جایزش، چند تا سیگار رو کاهش دادی این جایزش. ولی ماه دوم سوم هم دروغگویی توشون زیاد شده، هم برگشتن به سیگار کشیدن به صورت اول. اونایی که هیچ تشویقی نشدن اونها موفق تر ترک سیگار کردن. بابا دیگه برای سیگاریا، برای دانشجوها، برای سربازا انواع و اقسام آزمایشات انجام شده، حتی کتاب نوشتن علیه تشویق و تنبیه. چرا علیه تشویق و تنبیه کتاب می نویسن؟ با تست هایی که انجام دادن، برای این که این تشویق و تنبیه اون نتیجه که تو میخوای نمیرسه بهش. پدر مادرای محترم، ببین بچه تو باید چجوری مسئولیت پذیر بار بیاری از درون خودش. خب پدر و مادر، تو باید خطاهای بچه تو تحمل کنی، به قول امیرالمومنین علی علیه السلام تغافل کنی، خودتو به ندیدن بزنی، بذاری بالاخره خودش رو پای خودش بیسته و بهش خبر بدی اینو. تو خودت مسئول زندگی خودت هستی. یکی از راه‌های دین برای افزایش مسئولیت پذیری رو دیشب عرض کردم. چی بود؟ روز قیامت ازت سوال می‌کنم. این سوال روز قیامت فوق‌العاده است. دیگه تو روانشناسی و تو این مشاوره‌های عادی و اینا شما یه همچین عنصری رو پیدا نمی‌کنی. اینجاست که اعتقاد به معاد اثر می‌گذاره. اثر تربیتی داره. بعضی از بحث‌های روزهای قبل بنده اشکال گرفتن که شما میگید که ما بدون ایمان به غیب مردم رو تربیت کنیم. بنده کی همچی حرف اشتباهی زدم، بلکه بنده اینو میخوام بگم، میخوام بگم که شما وقتی ایمان به غیب رو هم مطرح میکنی، آثار تربیتی انسانی مفید برای همین دنیاشو بهش بگو تا بفهمه ایمان به معاد چقدر قیمت داره. بابا معاد اگه دروغ هم باشه آدم بار میاره انسانو. خیلی خدا روانشناس بوده که با جهنم و بهشت ما رو داره تربیت میکنه، چون عقل تو افزایش میده، چون تنبیه و تشویق رو گذاشته روز قیامت، چون بهت نشون نداده کسانی رو که تشویق میکنه و تنبیه میکنه. من نمیگم ایمان به معاد رو حذف کنید در تربیت، بلکه بیاید به جای اینکه هی اثبات معاد بکنید از طرق سنتی کلام، همین معاد رو، اعتقاد به معاد رو، ارزش انسانیش رو برای جوان مطرح بکنید. بگید کسی که اعتقاد به حساب روز قیامت نداره کم کم یه تختش کمه، از نظر روانی دچار ناهنجاری میشه. اینو براش توضیح بده، اینا کاملا قابل توضیحه. میگن تو میگید دین رو با منفعتهای این دنیاییش توضیح بدیم. بله، خب ایمان به غیب مگه منفعت این دنیایی نداره؟ مگه حال تو رو خوب نمی کنه؟ مگه روحیت و سعه صدر بهت نمیده؟ روحی با نشاط نمی کنه تو رو؟ فرق آدمی که به خدا و جهان معنا و جهان آخرت اعتقاد نداره با فرق آدمی که این اعتقادات رو داره، برید بسنجید. چند وقتی یه خدا شاهده، من قول به شما میدم دستگاه‌هایی بیاد که از روی مثلا گرفتن نبض و یا سنسور بذارن رو مغز میفهمن این مؤمنه یا مؤمن نیست. چون اصلا ضربان قلب و استرس ها و ناامیدی های پنهان در وجود انسان کاملا مشخص میکنه که این به یک جهان بازتر و بزرگتر اعتقاد داره یا نه. اون آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب دروغه مگه؟ راسته. من یقین دارم اگر انسان پیشرفت کنه در همین علوم انسانی اینو میتونه بسنجه که اینو اطمینان قلب داره یا نه. بابا به چشم مردم نگاه میکنی میفهمی که این به ذکر خدا آرامش پیدا کرده یا نه. آرامش و اضطراب دور پلک چشم خودشو نشون میده. اونایی که رفتار معنای رفتار بدن رو روش کار کردن از روی رفتار افراد میتونن تشخیص بدن. بنده هیچ وقت عرض نکردم که ایمان و غیب رو بذار کنار بیا فواید مادی و دنیایی رو در نظر بگیر. نه، بنده عرضم اینه ایمان به غیب هم فواید مادی و دنیایی داره، نه مادی، دنیایی. فواید روحی که تو در دنیا از این ایمان به غیب داری استحصال میکنی، واسه مادی نیست که آقا نماز بخونی پول میره تو حسابت. اگرچه رسول خدا فرمود نماز شب بخونی سلامتی برای بدنت میاد. آقا رسول خدا فرمود آثار فیزیولوژیک نماز شب در چهره. ببینید ما سبک رسول خدا تبلیغ نمی کنیم. نماز شب بخونی زیبا میشی. خب یه کتاب شما معرفی کنید رابطه بین نماز شب و زیبایی چهره. آقا یا رسول خدا نعوذ بالله زبانم لال، خاک بر دهان من، دروغ گفتن یا راست گفتن؟ راست گفتن اگه ما بلد نیستیم توضیح بدیم ما بی سوادیم، ما دانشمون هنوز نرسیده. با همین دانش موجود قابل حدسه چرا نماز شب میتونه زیبایی چهره به آدم بده. با همین مقدار دانشی که انسان به دست آورده اینا قابل توضیحه، چهره دلنشین تر میشه. با همین دانش قابل بیانه چرا 300 مرتبه العفو در نماز شب، قنوت طولانی آخرین رکعت نماز شب، بیدار شدن سحر، نخوابیدن بین الطلوعین سلامتی میاره برای انسان. اینا مگه امور معنوی نیستن؟ فایده این دنیاییشو بگو. خود ایمان به غیب، من کی میگم که اصلا من میشه کسی به جایی برسه بدون ایمان به غیب، بدون ایمان مبدأ و معاد؟ ولی این شیوهی که مبدأ و معاد رو یاد میدن غیر انسانیه. شما به صورت انسانی مبدأ و معاد رو یاد بده. شهید مطهری در این باره یک قدم برداشت، کتاب انسان و ایمان رو قبل از آموزش توحید نوشت، گفت انسان به ایمان احتیاج دارد، این احتیاج نتایجش فواید و برکاتی است اگر برآورده بشود. بعد اومد گفت حالا ایمان به کی دیگه. تو اون کتاب انسان ایمان، من خودم دانش آموز بودم این کتاب رو خوندم، توسط یک معلم ریاضی منو وادار کرد خلاصه نویسی، اصلا خلاصه نویسی اونجا یاد گرفتم. بعد به ده ها دانش آموز دیگه اینو بلد بودم هی یاد میدادم، میگفتم بیاید من کتاب انسان ایمان، شهدای فراوانی درست شدن با این کتاب. والا به خدا با اصول عقاید ساده اینقدر اثر نداره. تو اصول عقاید ساده سنتی چیکار میکنی؟ میگی خدا هست، چون هست تو باید بپذیری، والا عقل نداری. معادم هست، چون هست اینم دلائلش، نپذیری آدم بیعقلی هستی. خداوند متعال دستور داده باید گوش کنی والا میری جهنم. ببینید اینجوری حرف زدن یعنی غیر انسان مدارانه از دین سخن گفتن. حالا برگردیم همه اینا رو از طریق توجهشون به انسان و فواید این دنیایی این اعتقادات صحبت کنیم. انسانی که به خدا اعتقاد دارد از نظر روحی آرامتر، امیدوارتر و بزرگتر است. بابا می اومدن می گفتن یا رسول الله شما داری به چی دعوت میکنی؟ فرمود به اون خدا. اصلا این روایت ها، من قصه است دارم برای شما میگم، قصه یعنی اتفاق افتاده. طرف اومده مسلمون بشه، یا رسول الله به کی دعوت میکنی شما؟ فرمود به اون کسی که وقتی در کشتی طوفان زده میشه یه دفعه صداش میزنی، یه امیدی ته دلت هست که یه نجات دهنده ای هست. من به او دعوت میکنم، گفت آره اون خوبه، این خوبه، اینو بگو، اینو بگو، من حس کردم اینو، چی بگم الان؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله، طرف مسلمان میشد. یعنی فائده ایمان به خدا رو داره در دل او براش ذکر میکنه، میگه من مؤمن میشم. مگه میشه بدون ایمان به خدا، بدون ایمان به حساب و کتاب روز قیامت، بدون ایمان به معاد کسی رو تربیت کرد، خوب تربیت کرد، به اوج رسوند؟ دیشب عرض کردم روانشناسی در بهترین حالت خودش یه سری سلامت‌های اولیه رو به انسان میده که لازم هم هست به جای خودش. اصلا بعضی‌ها جز این منطق رو نمیپذیرن. خدا پیغمبر بگی میگه من که هنوز قبول نکردم که. این حرکت اولیه بله، ولی به اوج رسیدن بدون معاد امکان نداره. دیشب عرض کردم برای مسئولیت پذیر شدن خدا یه طرحش اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره کاری بکنی اونجا من ازت حساب میپرسم، حساب میگیرم. من از یکی از مراجع اعزام تقلید شنیدم، مقابل ایشون نشسته بودم، ایشون داشت تعریف هایی برای من میکرد. ایشون به بنده فرمودن همین جایی که شما نشسته بودی آقا سید حسن آقا فرزند امام بعد از رحلت امام نشسته بود. من ازش پرسیدم بعد از رحلت امام، امام رو به خواب دیدی؟ دوباره بعضیا نگن که آقا رفتی بالا منبر خواب تعریف کردی. خواب در قرآن اصلش تایید شده است. بعضی مثل حضرت یوسف خواب میبینن و خواب کل زندگی آیندهشون رو براشون توضیح میده. رؤیای صادقه داریم. بنده از یک مرجع بزرگوار تقلید دارم برای شما خواب تعریف میکنم، از خوابی که آقا سید حسن فرزند حضرت امام دیدن. ایشون که نمیان به گزافه بگن، اونم خواب کیو دیدن؟ حضرت امام. خب اون خواب چیه؟ اینه که احمد آقای فرموده بودن که من امام رو خواب دیدم، امام به من فرمودن احمد آقا مواظب باش، تکون بخوری این دنیا ازت سوال میکنن. بعد ایشون همینجوری که نشسته بودن روی این صندلی، یعنی اون مرجع بزرگوار تقلید، به بنده میفرمودن آقا سید احمد آقا دستشون رو تکون دادن اینجوری، فرمودن امام تو خواب دستشو اینجوری تکون داد؟ فرمود تو دنیا دستتو اینجا تکون بدی، اونجا بهت میگن که این دستتو اینجا چرا اینجوری تکون دادی؟ مواظب باش. کی میپرسن؟ اون دنیا. کی دیده؟ هیچکی ندیده. و تو به این ایمان بیاری، میدونی چقدر انسان مسئولیت پذیری میشی؟ طرح دین برای مسئولیت پذیری یکی سوال کتاب اون دنیاست، یکی دیگرش چی؟ تشویق و تنبیه اون دنیاست. ما باید به این سمت حرکت کنیم. نمیگم ما همه تشویق تنبیه ها رو ورداریم، ولی باید کم کنیم. باید نگاه کنیم به آثار مسئولیت زدائی بسیاری از مقرراتمون. باید به سمت مسئولیت پذیری حرکت کنیم. مسئولیت پذیری چیکار میکنه دیگه؟ خستگی رو کم میکنه، خلاقیت رو زیاد میکنه. یک اتفاق دیگری که میفته با کار کردن و زندگی کردن مسئولیت پذیرانه، خودت رشد میکنی. اگر معماری، اگر بنایی، اگر کارگری میشی بنا، اگر بنایی میشی معمار، اگر معماری به اوج میرسی، تو فربه میشی. بعضیا خودشون هیچ افزایشی پیدا نمیکنن، فقط کارشون پرحجم افزایش پیدا میکنه تو هر کاری که هستن. ریاضی میخوانن، ریاضیدان نمیشن. فلسفه میخوانن، فیلسوف نمیشن. پزشکی میخوانن، حکیم نمیشن. قرآن میخوانن، از حکمت قرآن برخوردار نمیشن. دچار تحجر در الفاظ میشن. آقا تو رو خدا به اینا درس یاد ندید
کسی که حافظش خوبه مسئله بلد نیست حل بکنه، بگی تو همین مقدار خوندی بس، دکترا نگیری پدر ملت رو در میاری دیگه، تو ادامه نده خواهش می‌کنم. درس حوزه هم اگه بود میگن آقا شما دیگه نخون درس، پس فردا یه اسم آیت الله و دکتر برای خودت می‌ذاری پدر مردم رو در میاری؟ تو متحجری، تو خودت افزایش پیدا نکردی. شمس اومد به مولوی چی گفت؟ مولوی هی قاله قاله داشت میگفت تو درس، یه کمی بهش نگاه کردید این یه استعدادی داره، داستانشو میدونید دیگه. بعد از درس گفتش که خب این همه این و اون گفتن، تو چی میگی؟ به هم ریخ مولوی. خودت ظاهرا خیلی آدم خوش حافظه ای بوده، خوش ذوق بوده در علم، ولی هیچ وقت نرفته بوده در خود بیاندیشه، زندگیشو عوض کرد، رفتی که ببینه خودش چی میگه. مثنوی نوشت، راه میرفت یا دست میگن به میله ای میگرفت و دور میزد و شعر میگفت و شعر میگفت و حکمت میسرود در آن واحد، هم وزن میداد و نمیدونم قافیه میداد، هم حکیمانه سخن میگفت، تولیدات خودش رفت یه دفعه تو خودش. من کی باید افزایش پیدا کنم؟ قدیمها یه پیر مرد یا یه پیر زن میدیدی، انسانهای افزایش یافته بودن، واقعا از حکمتشون آدم سود میبرد. هیچ کلمه ای مثل حکمت واقعا اینجا نمیتونه حق مطلب رو ادا بکنه. اگر کسی مسئولانه زندگی بکنه، مسئولانه درس بخونه، مسئولانه شغل داشته باشه، او خودش بزرگ میشه. رزمنده های ما واقعا اساتید درجه یک دافوس در دنیا رو پشت سر گذاشتن. چرا؟ چون مسئولانه میجنگیدن، خودشو مسئول میدید. خودشو مسئول میدید، به خلاقیت میرسید، خستگی نمیدید. دیدید از شهدا چقدر تعریف میکنن؟ اینها خسته نمیشه. همون شهید نامجوی که فرمانده این مجموعه بوده، از شدت کار توی جبهه چند روز پوتینشو در نمی آورد، پاهاش زخم می‌گم، من 3 روز نتونستم پوتینمو در بیارم، در حالی که ما میدونیم میتونست یه جوری از زیر در روی بکنه. احساس مسئولیت درونی. چمران، بذارید حالا من آثار احساس مسئولیت رو نگم، خیلی آثار و برکات فراوانی داره. یک کمی میخواییم بریم تو ویژگی های کسی که مسئولیت میپذیره، در مورد این ویژگی ها صحبت بکنیم. امشب اختصاص بدیم بحثمون رو به دیدن این مسئولیت پذیری. فردا شب انشاءالله موضوعات دیگری داریم، سریع باید به یه جایی برسونیم بحث رو که داره فرصتمون پایان پیدا میکنه. از انواع مسئولیت پذیری باید صحبت کنیم، از کلیدی ترین عامل رواج دادن مسئولیت پذیری و راه های جلوگیری از آسیب های مسئولیت پذیری باید صحبت کنیم و خیلی چیزهای دیگه. و دولت و شیوه حکمرانی که مسئولیت پذیری رو در جامعه افزایش بده، با دولت و شیوه حکمرانی که مسئولیت پذیری رو اتفاقا کاهش میده، فرق این دوتا رو متوجه بشیم، ببینیم چجوریه که ابعاد اجتماعی موضوع رو هم نگاه بکنیم. یه مثال برای شما بزنم، برم سراغ ویژگی های فردی که مسئولیت پذیره. دیشب یه چند تا کلمه درباره ویژگی های کسی که مسئولیت پذیر هست عرض کردم، ولی خیلی این بحث ارزش داره که در موردش تأمل بکنیم. یه وقت مبادا که ما زندگی بکنیم غیر مسئولیت پذیرانه، خطرناک اون زندگی، یک زندگی حیوانیست بی تردید، زندگی پر از ضرر هست برای دیگران. کسی که مسئولیت پذیر بار نیاد، از کوچکترین فرصت ها برای شکست خوردن خودش و شکست دادن دیگران استفاده خواهد کرد، سوء استفاده خواهد کرد، انسان های بسیار شکننده ای خواهند بود. یه خاطره یادم اومد از شهید چمران برای شما بگم. شهید چمران انصافا یک عنصر، یک شخصیت الگو، اسطوره‌ای درباره مسئولیته. این خاطرهشو من قبلا بارها گفتم. ایشون وقتی که اومد لبنان یه یتیم خونه دائر کرد، دیگه نسبت به یتیم ها احساس مسئولیت کرد. به خانومش گفت چی؟ که ما دیگه غذامون همین غذاییه که یتیما میخورن. خودش قانون گذاشت. در مورد اینکه خودش قانون گذاشت در فضای مسئولیت پذیری یه صحبت طلایی هست با هم دیگه خواهیم کرد. ما دیگه غذامون مثل غذای یتیما باشه. غذا بیشتر از اینا نمیخوریم. حالا بخوریدم چه اشکال داره؟ تو غذا بخور، اما به این بچه‌ها برس، جون داشته باشی. این توجیهات که میارن. ولی آدم مسئولیت پذیر یه ویژگی هایی پیدا میکنه خیلی خاص. یه شب دیر اومده بودن ایشون، یه غذای گرم متفاوتی که معمولا تو یتیم خونه پیدا نمیشه خانومش جلوش گذاشت. ایشون گفتن اه چه غذایی، ظاهرا غذای خوبی بوده. بعد گفتن که بچه‌ها هم از همین غذا خوردن. گفتن ما خانومشون نه، این غذا رو مامان من درست کرده، یه لقمه برای شما فرستاده، شما بخورید. گفتن نه، ما که گفتیم که غذامون غذای بچه‌ها. یا بابا بچه ها خوابیدن، شما که همیشه رعایت میکنی، حالا بخورین، مامان من فرستاده. میگه چمران گریهش گرفت، گفت بچه ها خوابیدن، خدای بچه ها که بیداره. یه یتیم ها یه چیز دیگه خوردن تو یه چیز دیگه. رفقا ما داریم در مورد خلاقیت صحبت میکنیم، در مورد پرکاری صحبت میکنیم، در مورد نشاط صحبت میکنیم. مسئول مملکتی که نشاطشو از کار کردن نمیگیره، نشاطش نمیگیره که بره تو استخرهای سلطنتی. مسئول مملکتی که نشاطشو از لبخند مردم نمیگیره، این نه تنها خلاقیت نخواهد داشت، بلکه کلمه دیگری در برنامه ریزی باید به او نسبت داد، چون اولش خیلی داره بقیهش احساس توهین میشه. نمیگم از او انتظار خلاقیت و برنامه‌ریزی نداشته باشید، چون خلاقیت و برنامه‌ریزی مال کیه؟ مال کسی که احساس مسئولیت میکنه. کسی احساس مسئولیت نسبت به مردم کرد، شبیه ضعیفترین مردم زندگی خواهد کرد. این اصل مدیریتیه که امام زمان ارواحنا له الفدا دارن، که امام صادق فرمود زبرترین لباس و کمترین غذا رو نخوری بخوای مسئول بشی تو حکومت امام زمان، جا تو جهنمه. من مسئولین الانم عرض بکنم، مسئولین الانم جاشون تو جهنمه. طبق روایت امام صادق علیه السلام اگر شبیه ضعیفترین مردم زندگی نکنن. ماها اگه طاقت نداریم نریم مسئول بشیم، چیکار داریم مسئول بشیم؟ من اونقدر دیگه نمیتونم مسئولیت پذیر باشم. چرا یه مسئول باید چند برابر کار بکنه؟ برای اینکه خسته نمیشه. ما خسته میشیم که مسئول نیستیم. چرا نیازی نیست به مسئولا پول زیادی بدی؟ برای اینکه مسئول نیاز به تشویق فوری نداره. حیوان نیاز به تشویق فوری داره. حیوان، حیوان میدونید یعنی چی؟ حیوان، حیوان علف نخوره زیاد کار نمیکنه زیاد. ولی کسی که احساس مسئولیت کرد با تشویق کار نمیکنه که. اون یه مشوق های درونی داره. کسانی که مسئولیت پذیر هستن، حالا آثار روحیش چند تا گفتم، بذارید یه دونه دیگه هم بگم از این فهرستی که تهیه شده. یکیش اینه که خیلی انسان‌های لطیفی میشن، خیلی رقیق القلب. شهید سردار سلیمانی واقعا اشکش دم مشکش بود، آماده بود برای گریه کردن، آماده بود برای اینکه دلش بشکنه. از کنار یه دونه از اینایی که توی چهارراه‌ها میان، کار خوبی هم نیست انجام میدن، که میان ماشین تمیز میکنن مثلا پول میخوان یا یه چیزی میخوان بفروشن پول میخوان. از کنار یه دونه از اینا راحت نمیگذشت، دل شکسته میشه. میدونید این مال چیه؟ این مال مسئولیت پذیره. ببین همینجوری نگیم آدم خوبی بود. اول سخنرانی عرض کردم خوب شدن یه بستر عملیاتی میخواد. نوع زندگی تو بگو به من به شما بگم چقدر تو آدم خوبی میشی. اگر شما مسئولیت پذیرانه زندگی میکنی، درس میخونی، کار میکنی، خانواده با مسئولیت پذیری داری انجام میدی، من به شما میگم چقدر آدم لطیفی میشی. دوستان من، مادرها شنیدید خیلی موجودات لطیفی هن، خیلی موجودات دلسوزی هن، خیلی مهربانن، عشقن برای همه فرزندانشون. میدونید مادرها چرا اینجوری میشن؟ ببینید مادرها نوعا نسبت به غذای کودکشون احساس مسئولیت میکنن، به صورت غریزی خدا اینو درشون قرار داده. از اون وقتی که به بچه شیر میدن تا اون وقتی که غذاهای دیگه میدن، تا اون وقتی که شروع میکنن به پرستاری کردن، نیاز به نظارت ندارن، نه به تشویق کسی نگاه میکنن، نه از تنبیه کسی میترسن. مسئولیت پذیرانه نسبت به همه اعضای خانواده برخورد میکنن. خب این روح آدمو لطیف میکنه. در سبک زندگی مادر قرار داده شده این لطافت. حالا زنهایی که همین احساس مسئولیت رو نداشته باشن، میتونن اصلا این لطافت رو نداشته باشن، بلکه برعکس. و چقدر کار میکنن این فیلم ها توی غرب و جاهای دیگه که به خورد ما بدن که این احساس مسئولیت رو تو نداشته باشی. یکی از عوامل کم شدن فرزندان، رقیق شدن این بحث احساس مسئولیته. مادری که احساس مسئولیت میکنه نسبت به چند فرزند، پدری که احساس مسئولیت میکنه نسبت به چند فرزند، پدری که دختر خودش رو میخواد تربیت کنه نسبت به دختر خودش احساس مسئولیت میکنه، این پیش خدا چیه؟ امام رسول خدا فرمود هر کی 3 دختر بزرگ کنه جاش رو بهشته، من بهشت رو براش تضمین میکنم. چه دین زیبایی ما داریم، میتونه احساس مسئولیت نکنه؟ لطافت روحی یکی از آثارشه. خیلی انسان رقیق القلب و با صفا خواهد شد اگر مسئولیت پذیر باشه. خب حالا ما برای اینکه مسئولیت پذیر باشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ یکی از کارهایی که یک انسان مسئولیت پذیر باید انجام بده این است که قدرت تشخیص خودش رو ببره بالا. اینقدر این و اون سوال نکن، خودت بفهم باید چی کار بکنی. در آیه کریمه قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوای الهی رو داشته باشی خدا برات بینش جدا کننده حق از باطل تشخیص عنایت خواهد کرد. قدرت تشخیصت میره بالا. قدرت تشخیصتون کم بود بگید مگه من بد زندگی کردم؟ وقت تقوا یعنی چی؟ گفتم تقوا خیلی نزدیک به مسئولیت پذیری، که حالا باید در این باره مفصل‌تر یه جای دیگه صحبت کرد. قدرت تشخیص خودت رو برای مصادیق ببر بالا. ببینید اگر قدرت تشخیصتون رو نبرید بالا فرافکنی میکنید. این گفت این کارو بکن، اون گفت این کارو بکن، من کسی نگفت این کارو بکن، مونده بودم کی بگه باید قدرت تشخیص. یکی از قدرت تشخیص هایی که آدم باید بالا ببره قدرت تشخیص سیاسیه. خدایا بعضی از مسئولین در حد مدیران تو کشور هستن، قدرت تشخیصشون در امور مدیریتی خودشون ضعیفه، حالا چه برسه به دیگه، به مسائل کلان دیگه. این قدرت تشخیص از حداقل مورد شروع میشه که تعیین مصداق اطلاعاتی است که تو میدونی، تا موارد بسیار کلان که تشخیص‌های راهبردی آدم میتونه اسمشو بگذاره. خیلی کم آدم‌ها به تشخیص‌های راهبردی میرسن. آدمی که مسئولیت پذیر هست، مسئولیت شناس هم هست و قدرت شناساییش میره بالا. حالا آگاهی‌های دیگری که توانمندی‌های ذهنی دیگری که برای یک انسان مسئولیت پذیر هست زیاده، مثل هوشمندی و موارد دیگری که ذکر کردن، مثل دقت که بگذاریم. دومین ویژگی مهم برای یک انسان مسئولیت پذیر قدرت نظم دادن به خود، قدرت برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به صورت مداوم و طولانی است. من درباره اینها روایت آورده بودم که برای شما قرائت بکنم که خب فرصت نمیشه. یه نمونش رو خدا به واسطه نماز و عبادت هایی که زمان دارن برای ما تمرینی گذاشته. اگر شما مسئولیت پذیرانه عبادت کنی، یعنی از سر تقوا نه از سر عوامل فرعی دیگه، اگر شما مسئولانه یعنی مخلصانه یعنی با استقلال با تشخیص خودت شروع کنی یه برنامه‌ریزی عبادی برای خودت بریزی، اون وقت سطح مسئولیت پذیریت میره بالا. دوستان من، از همین محرم شما تصمیم بگیرید یک برنامه کوچک که مرحوم قاضی طباطبایی پیشنهاد دادن، از روز عاشورا تا اربعین 40 روز برنامه زیارت عاشورا ترک نشه، برنامه برای خودت بریز. یه برنامه دیگه، امام باقر علیه السلام میفرماید هر کاری میخوای انجام بدی 1 سال حداقل ادامه بده، خودت هم برای خودت تشخیص بده. از آقای بهجت میپرسیدن خب ما چه ذکری بگیم، میفرمود برید مراجعه کنید به دل خودتون ببین چه ذکری رو تو میپسندی. مثلا حضرت امام میفرمود دعای روز سه‌شنبه رو ترک نکنید، دعای روزها رو شما برو بخون، دعای سه‌شنبه سیاسی ترین دعاست. خدایا منو در حزب خودت قرار بده، منو در گروه خودت قرار بده، منو در جمع فعالان فداکار برای دین خودت قرار بده. امام به این دعای روز سه‌شنبه عنایت داشت سفارش میکرد، یه کاری بکن. قدرت برنامه ریزی، نظم دهی و ایستادن پای نظم، این رو در خودتون تقویت بکنید. خب دیگه چی؟ که حالا اینا رو با جزئیات توی کتابهای روانشناسی میگن، اوجش رو تو قرآن و کلمات اهل بیت شما میتونید پیدا بکنید و انشالله به اوج برسید. مسئله بعدی شکست ناپذیری، برخورداری از قدرت روحی، برخورداری از صلابته. ننه من قریبم بازی در نیار، از شکست هراسان نشو، ریسک کن، برو جلو. خدا از بنده‌ای که به خاطر اینکه بخواد کار اقتصادی کار تجاری بکنه میترسه شکست بخوره، میره کارمند میشه، خودشو استخدام میکنه، خدا بدش میاد از این آدم. همه کارمندان محترم، آقا جسارت نشه، خب نشه، باید التماست کنن به زور، بگن آقا تکلیف واجبه، اگر تو اینجا نه کار کارمندی بکنی زمین میخوره جامعه اسلامی، بگی خدا مجبورم، چه خاکی به سرم بریزم، واجب شده برم، ولی چرا میری آخه سراغ اون؟ در روایت هست خدا میفرماید من تو رو فقیرت میکنم، ترسیدی؟ ترسیدی بری کار آزاد بکنی؟ قدرت روحی، اولش میخوای برنامه‌ریزی کنی ریسک کن، یعنی از شکست نترس. بعدش شکست خوردی شکست رو بپذیر، فرافکنی نکن، هی تقصیر این اون ننداز. حالا اسلام چی میگه؟ تا اینجاشو روانشناسی میگه، از اینجا به بعدشو اسلام میگه. الهی من فدای اهل بیت بشم، الهی 10 مرتبه 1000 مرتبه برای اهل بیت مظلوم که فراتر از عقل عادی بشر چه حرفهایی زدن و بعد غریب موندن. آخه این حرف رو گفتن و غریب موندن. بشریت باید چجوری تقدیس بکنه و تکریم بکنه از اولیای خدا؟ آقا تو مسئولیت پذیری میگن که عیب خودتو گردن کس دیگه ننداز، دیگری رو مقصر ندون. امام صادق چی میفرماد؟ میفرماد تقصیرات دیگران رو هم گردن خودت بگیر. آقا اون دیگه نمیشه که، من که مقصرم، بگی گردن خودت. بعد امام صادق علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد خوبی های خودتو بنداز گردن دیگران. این کار موفق شد به خاطر اینا، این کارو کرد. بابا اون نبود که، خودت بودی. همه میکشن این امتیازو از دست ندن، امتیاز بنویس نام کس دیگه. اون خطا کرده، بگو من این اشتباه رو کردم. بابا چه انسان بزرگی میشه این انسان، چه عظمتی. قدرت روحی داشته باش. انسان برای تجربه کردن و شکست خوردن، یکی از راه‌های دین، حالا چقدر قشنگه، وای فوق‌العاده است، برای مسئولیت پذیر شدن انسان‌ها چه می‌کنه؟ میگه هر شب بیا در خونه خدا بگو من غلط کردم. آقا حالا من ممکنه زیادم غلط نکرده باشم. ببین تو اجالتاً بیا بگو، چون خیلی غلط‌ها کردی هم خود خبر نداری. بذار من غلط کردم گفتن برات آسون بشه. 300 مرتبه بگو العفو العفو، منو ببخش منو ببخش. آقا این العف آدم رو مسئولیت پذیر میکنه. گفتم آدم مسئولیت پذیرش و خسته نمیشه، افسرده نمیشه. چیا تو مسئولیت پذیری مگه هست؟ شکست رو میپذیره، حتی اعتراف میکنه. اون دعای 70 قسمتی استغفار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخوند، عجیبه. تو روایت میفرماد امیرالمؤمنین علیه السلام بین الطلوعین هر روز میخوندن اون دعا رو. در یه جای دیگه ای هست این دعا مختصرترش آمده است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر شب میخوندن. گاهی بخونید تو عمر خودتون. ببخشید من شما با دارم صحبت میکنم، با آدم حسابیا دارم صحبت میکنم، با افراد مسئولیت پذیر، یه برنامه بذار هفته یه بار این دعا رو بخونی. بگم این هفتگی من اینو میخونم. 70 قسمته. بعد 70 قسمت 70 جور گناه رو اعلام میکنه. البته در هر قسمت 3-4 جور گناهه، حدوداً 300 جور گناه رو اعلام میکنه. خدا این گناه منو ببخش، این گناه منو ببخش. آقا چنقدر اعتراف میکنی به گناه، چنقدر خطاهای خودتو میبینی. یکی از ویژگی های آدم مسئولیت پذیر اینه که مسئولیت خطاهای خودشو میپذیره. پدر و مادر اگر میخواید بچه ها رو تربیت کنید، الهی دورتون بگردم. گاهی مادر پیش پدر بگی که ولی من این اشتباه رو کردم ها واقعا. پدر بگه نه، حالا پیش میاد. بگه نه پیش نمیاد، من بیدقتی کردم. پدر حالا بگه من فلانجا این اشتباه رو کردم ها. حالا بچه نگاه میکنه، بچه میدونی که بوتشن پدر مادر. این که بابای من که ابرقدرت عالمه، مامان من که ابر فرشته عالمه، چجوری اینا اشتباه میکنن مگه؟ اون پدر میگه نه آره من اونجا هم اشتباه کردم. اتفاقا من 2-3 مرتبه اینجور اشتباه ها رو کردم، باید خودم رو درست کنم. بچه میگه عجب. بچه مسئولیت پذیر بار میاد، چون یکی از ارکان مسئولیت پذیری اینه که اشتباهات تو بپذیری. اصلا خیلی ها مسئولیت پذیری ندارن به دلیل اینکه نمیخوان به اشتباهاتشون اعتراف کنن، از شکست میترسن. قدرت روحی خودت رو باید افزایش بدی و برای دیگران درسته، دیگران رو متهم نکنی، مقصر ندونی. بعضی دیدی چقدر نقنقوان به زمین و آسمان ایراد میگیرن. به خودت چه ایرادی داری؟ نه من چه ایرادی دارم؟ فلانیا ضربه زدن، فلانجا شرایط نبود. تو پس هیچی، تو فرشته الهی هستی، اومدی رو زمین، همه به تو جنایت، در حق تو جنایت کردن. خب اینها دیگه مواردی است که حتما برید دوستان من مطالعاتتون رو، حتی شده تو زمینه‌های روانشناسی پیشرفت‌های خوبی بوده، تو مسئولیت پذیری افزایش بدید، بعد بیاید آیات روایات فراوان در این زاویه رو بخونید. خب من وقت واقعا گذشت. برای افرادی که مسئولیت پذیر هستن ویژگی‌های دیگری رو میتونم ذکر کنم. آخرین ویژگی رو چون شب‌های بعد شرحش رو بیشتر خواهم داد، اینجا فقط اشاره کنم و عرضم تمام. اینجا تا الان مسئولیت خودپذیری بود، کم کم آدم مسئولیت پذیر میفته به فکر دیگران و دیگران رو شروع میکنه نسبت بهشون حساسیت نشون دادن. کسی که نسبت به دیگران حساسیت نشون نمیده، یعنی بدبختی یا سعادت دیگران براش فرقی نمیکنه. کسی که نسبت به دیگران نابود دارن میشن یا نابود نمیشن، آدمهای اطراف خودش احساس مسئولیت نمیکنه. این آدم مسئولیت پذیری نیست. از این آدم باید ترسید. اهل امر به معروف و نهی از منکر نیست. امر به معروف و نهی از منکر طرح دینه برای مسئولیت پذیری. آقا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولید. ببینید آدم خوب زیاد داریم ما. الان من همینجا بحث رو سیاسی بکنم، خدا شده هیچ غرضی ندارم. وزرای معرفی شدن به نمایندگان محترم مجلس. در سابقه این وزرای محترم نگاه بکنید، شخصا آدم مسئولیت پذیری هستن یا نه، از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر هستن یا نه، اهل امر به معروف و نهی از منکر، اهل دغدغه مندی درباره دیگران هستن یا نه. اگر نبودن، تو عالم خودشون بودن، اینا به درد وزارت که چه عرض بکنم، مدیر کلی هم که چه عرض بکنم، نگهبانی دم یه مدرسه ابتدایی هم نمیخورن. هرچی بخواد آدم خوب و باسواد باشه، مسئولیت پذیر نباشه به چه درد جامعه میخوره؟ من نمیخوام بی احترامی کنم، ما میخوام اصل بحث رو به شما بگم. ممکنه همه اینا بهترین آدم های مسئولیت پذیر باشن. تو رزومش کار جهادی داره یا نه؟ هر کاری کرده برای پاداش بوده یا نه؟ با نظارت فقط کار کرده و خوب کار کرده یا نه فراتر از اون عمل کرده؟ دانش آموزان محترم که در جلسه هستید، حداقل من جلوی جلسه میبینم واقعا برای بچه هایی که تو سن دبیرستانی هستن تو جلسه همون زیادن، درس هایی که میخونی تو مدرسه به خاطر اینکه نمره بگیری بالا سرت وایستادن که به زور این درس ها رو بخونی، اونا معلوم نیست چیه توش در بیاد. حالا اونا رو بخون، اگه تونستی اونا رو مستقل بخون، یعنی همون ماهای اول همش رو یه جوری بخون که هر موقع ازش خواستن امتحان بگیرن بگیرن. تو رو خدا به شخصیت خودت توهین نکن، متناسب با امتحان درس نخون، شب امتحان درس نخون، ازت خواهش میکنم یه جوری درس بخون موقع امتحان نیاز به درس خوندن نداشته باشی و الا انسانیتت ازت گرفته شده. مسئولانه درس بخون. اگه معلم گفتش که این قسمت کتاب رو لازم نیست بخونی برای امتحان نمیاد، بعد از امتحانت اون قسمت کتاب رو بشین بخون، کتاب رو شروع کن خلاصه کردن، نصفش رو خلاصه کردی، بقیهش رو بگو من بعد از امتحان خلاصه میکنم، والله دانشمند میشی هر کتاب درسی باشه. آقا این خلاصه چرا که نمرتی که 20 گرفتی؟ سریع هم بگو، بگو من گوسفند نیستم به خاطر یه علفی که جلو دهنم میگیرن یه غذایی بخورم و تشویق بشم، میخوام انسان باشم نمیخوام حیوان باشم. بگو من تصمیم گرفتم این کتاب ها رو لابد یه دانشمندانی نوشتن همشون رو خلاصه کنم، امتحانا اینا رو 20 گرفتم ولی سر حس مسئولیت پذیری میخوام اینا رو خلاصه کنم، بعد خلاصه هامو میخوام به بچه هام نشون بدم. خیلی شیرینه، من یه کتابی خلاصه کرده بودم بعدم به بچه هام نشون دادم، خیلی شیرین بود، این تجربه رو تکرار کنید. یعنی یه کارای علمی بکن که مال خودته، خودت تصمیم گرفتی، در کنار درس های مدرسه یه کتاب هایی رو بخون خودت تصمیم گرفتی، رشته دانشگاهی داری میخونی یه رشته دیگر هم خودت بخون، نه برای نمره نه برای مدرک، دانشمند میشی، چیز فهم میشی. به خودتون رحم کنید، خودتون رو نجات بدید، مسئولیت پذیرانه زندگی بکنید. هر کسی کارمنده در مجموعه ما از باب تکلیف یا از باب نبودن امکانات مجبور شده بره کارمند بشه، حتما تو محیط کارش بخشی از کارش رو انجام بده، اضافه کار نگیره، بخشی از خدمات رو به اطرافیان و همکارانش و به دیگران در بیرون ارائه بده که هیچ کس تشویقش نکنه. ببینید اینا همون اخلاصیه که گفته میشه دیگه، اینا مراتب تربیت برای مسئولیته، مسئولیت پذیریه. تا انسان باقی بمانیم، انسان است و مسئولیت پذیری. هر کسی طلبه است، آقا طلبه ها البته الحمدلله از بس خیلی از فعالیتاشون مسئولیت پذیران است خیلی عالیه، ولی بعضی از طلبه ها رو میبینی هیچ کار مسئولیت پذیرانه ای رو انجام نمیده که نه تشویقی داره نه تنبیهی داره نه هیچی، بعد میخواد بره حتما عضو هیئت علمی دانشگاه بشه. حالا عضو هیئت علمی دانشگاه شدن بد نیست، ولی طلبه نیاز نداره. آقا پس حقوق روزی از کجا میاد؟ حالا من که گفتم بد نیست، ولی زشته برای یک طلبه، زشته، خلاف شأن طلبگیه که فعالیتش فقط در حد انجام وظیفه اداریش باشه و حقوق بگیره و بره خونه و مرحوم بشه. این دیگه خیلی ضد آخوندیه. آخوند یعنی نیروی جهادی، طبیبون دوارون به طبه. و اگه کسی اتفاقا میخواد زندگی داشته باشه که اکثر حجم زندگیش در تحصیل و در فعالیت شغلی مسئولیت پذیرانه باشه، اتفاقا بیاد طلبه بشه. طلبگی بهترین فضا برای افزایش حجم فعالیت هایی است که انسان مسئولیت پذیرانه خودش خودجوش شروع میکنه به انجام دادن. انشالله شایستگی بالایی داشته باشید. رفقا به شما ریاست میرسه یا نه مهم نیست، امام زمان نگاهت میکنه.
تو رو به عنوان جوان شایسته امت اسلامی انتخابت میکنه و به خاطر تو ممکنه خدا امام زمان ارواحنا له الفدا تقاضا و تمنای ظهور کنه. بفرماید که خدا چنین گلهایی داریم، او هم برای فرج دعا میکنه. من یه امام به شما نشون بدم برای یک پسر جوان چه کرد. ابا عبدالله الحسین برای علی اکبرش چه اشکی پشت سرش ریخت، بلا فاصله صدا زد خدایا میدونی من برای چی برای این پسر گریه میکنم، فداتون بشم. ممکنه شما به شهادت برسید، ممکنه یه جایی غریب بمونید، مهم نیست. بذار امام زمان تو درباره تو این رو بگه که ابا عبدالله الحسین درباره علی اکبر گفت، گفت خدایا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. ببینید مسئولیت تأسیس امت اسلامی همه به عهده رسول خداست. بعد میفرماید شبیه ترین انسان ها به رسول خدا علی اکبر منه. علی اکبر من احساس مسئولیت درباره نجات بشر میکنه. الهی دورتون بگردم جوونا، این احساس مسئولیت رو داشته باشید. خدا شاهد یه گوشه امام زمان گیرت میاره، یه کاری بهت میده انجام بدی، اثر عالمگیر داره، چه مشهور بشی چه نشی. به شهرت نگاه نکن. صدا زد خدایا میدونی من چه کسی رو دارم به میدان میفرستم؟ اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. وقت این جوان مقام معظم رهبری یه بار روزه حضرت علی اکبر میخون، هی عبارت این جوان مسئولیت پذیر رو به کار میبرد درباره علی اکبر. چقدر این تعبیر تعبیر دقیقیه. جوانی نیست که تحت تاثیر پدرش اینقدر خوب شده باشه، بله تاثیر گرفته ولی استقلال داره، دارن حرکت میکنن میان به سمت کربلا. یه دفعه امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر اومد، ببین این حرکتش هم مسئولانه. پدر آیه استرجاع تلاوت کردی، آیه استرجاع موقع بلاست. صدا زد پسرم، منادی چنیدم، ندا میداد این کاروان سایه به سایه مرگ به دنبالشه. پسرم نظر تو نسبت به مرگ چیست؟ ببین یک انسان مستقل امتحان داره پس میده، تربیت حسینی و علوی و فاطمی و نبوی در جان او چه تأثیری گذاشته. اولسنا علی الحق، پدر مگه ما بر حق نیستیم؟ یعنی خودم هم اینو میدونم که بر حقیم. بله علی اکبرم ما بر حقیم. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست دیگه مرگ. اسبشو هی کرد، حرکت کرد و دل پدر، چشم پدر به دنبال علی. امان از اون لحظه ای که حسین صورت رو صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت. اینجا بود که مردهای با غیرت اولین بار زینب از خیمه بیرون زد، دوان دوان از میان نامحرما راه باز کرد. علی اکبر بلند شدن عمتو نشان میدن، نوشته میپرسیدن این زن کیه، به هم میگفتن این دختر علیه. علی اکبر بلند شد، اگر فرق شکافتت اجازه میده نیمخیز شو، بابا آمده بالای سرت. علی لعنت الله.